ایستاده خواهد ماند و به حملات دفاعی بر گروه طالبان ادامه خواهد داد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و مخلصان مجله فرهنگی آزادی. امروز 400مین شماره مجله آزادی را برای شما تقدیم می کنم. من خوشحالم که این 400 برنامه را با مددرسانی همکاران خوش صدا و شما شنونده هایی که با علاقمندی مطالب زیادی را فرستاده اید و ما نیز بعد توان برنامه در نشران اقدام کرده ایم و بعد از این هم منتظر همکاری های شما هستیم. در این برنامه بانو رویا معدومی داستانی را می خواند. بانو گلامیز شریفی همکارم در بامیان از وضعیت ناهنجار آثار تاریخی و نگرانی از تخریب آنها حرف هایی دارد. نعمت الله احمدی همکارم از ولایت بدخشان در مورد تهیه شورچای، این نوشیدنی سنتی بدخشان، گزارش می دهد. استاد جاوید فرهاد خود شعر خود را دکلمه می کنند. و من افزون بر برنامه درست نویسی جالب ها در رسانه ها و گردانندگی این شماره. اگر با حوصله مندی با من باشید این همه را یک جا می شنویم. حال سخن هفته.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
ماه مبارک رمضان را پیشواز گرفتیم، ماهی پرفیض و مملو از برکت و یکی از فرایض اسلامی است. و اما مردم متدین کشور ما امسال رمضان را در یک قرنطینه سخت آغاز کردند. یکی از مصروفیت های روزهای قرنطینه افزون بر ادای نمازهای پنجگانه در منازل، دیدن و شنیدن رسانه های تصویری و شنیداری است که شماری را اخبار و توصیه های تکرار در تکرار برنامه های آنها بی حوصله می سازد. اما بازم نشر این گونه ها در شرایط کرونایی علی‌رغم عدم پذیرش شماری از مردم و بی‌اعتنا بودن آنها از ضرورت های مبرم به حساب می آید. یک مسئله عمده قرنطینی ها را زیاده به سطوع آورده، آن این که شماری از هموطنان ما به هیچ دستوری تن در نمی دهند، نه به ارشادات دینی مبتنی بر نظافت و طهارت و نه بر دستورات طبی که امروزه عملی سازی آن خیلی سهل است. و گونه مثال استفاده از ظروف مشترک و خوردن طعام از یک کاسه و غوری از سوی چند تن و با پوشیدن مشترک انواع لباس ها و پاپوش ها از سوی برادران و خواهران و یا استعمال مشترک روی پاک ها و جان پاک ها و ده ها اشیایی که در شماری از خانواده ها کمترین توجهی در سرسازی و عدم ادامه آن صورت نمی گیرد و توصیه های تکراری کارمندان صحی را برای یک بار هم شده به دقت نمی شنوند. و جالب این که خود در خانه می نشینند و اطفال را برای روز گذرانی به کوچه می فرستند و خود را از شوخی های آنها فارغ بال می سازند و نان و سودای بازار را نیز اطفال با همان دست هایی که در کوچه با هر چیز در تماس بوده به خانه می آورند و از آن هم جالبتر این که دستکش و مواد ضد عفونی خریدن و نه تنها از آن کار نمیگیرن، بلکه مثل روزهای بی کرونا دست شستن با صابون را نیز عملی نمی کنن و خلاصه می خورن، تلویزیون می بینن، فیسبوک می کاون و حق و ناحق به دوستان خود زنگ می زنن و بالاخره خواب می کنند و هیچ نوع استفاده مفید از این روزهای قرنطینی را نمی نمایند که کتابی بخوانند یا اگر باغچه ای دارند گل و خیشاوی آن را انجام دهند و یا به خانم های خانه در پخت و پز و سایر کارا دست پیشی کنند و چون این کاری که مصروفیت مفید است انجام دهند. و بسا دیده شده بدخلقی و بهانه گیری های ناشی از قید شدن در خانه که در هوای بازار و دفتر کوچه معتاد بودند فراموششان نمی شود و با کجبحثی ها در صحبت جنجال های تازه ایجاد می کنند و یا اگر تحملشان سر رود بی هدف و بدون کدام کار ضروری قرنطین را می شکنند و راهی بازار و شهر گردیده و سبب مزاحمت به مسئولین امنیتی می شوند که در جلوگیری از گشت و گذار غیر ضروری در چک پوینت ها توظیفند. ببینید این چالش تنها در شهر ما و کشور ما نیست، جهانی است، بین المللی. دیگران اگر چنین کردند امروزه نتیجه آن را دیدند که ما در گزارش ها و اخبار تلفات ناشی از این بی‌مبالاتی را می‌بینیم و می‌شنویم، اما با الهام از آن در رفع نقیصه نمی‌پردازیم و حواله بر تقدیر و قضا می‌کنیم، در حالی که قضا و قدر در دین مبین اسلام تفسیر و تعبیر خاص خود را دارد و همان است که هر روزه ده ها و حتی صدها تن بخیل مصاب شدگان کرونا در کشور ما افزوده می شود. اگر در خانه نشستن مشکل است، تحمل درد جانکاه مریضی ناشی از کرونا مشکل تر از آن نیست؟ در اینجا همان مسئله مشهور به یادم آمد که می گفتند کوزه هر روز نمی شکند بلکه در روز خود می شکند. امروز شماری از دکتران، بزرگان و مقامهای بلندپایه در جهان و در کشور ما با امکانات بالایی که دارند نیز به این ویروس آغشته شدند و اما ما در عدم کمترین امکانات منتظر آنیم که این ویروس به خودی خود نابود شود و ما کمترین سهمی و لااقل در اهتمامات حفظ جان خود نگیریم و از مرکب جهل پایین نیاییم و حواله بر ذهنیت منجمد کنیم. خیر، از ما گفتن بود و آن بیت شاعر به یادم آمد که گفته بود دیوانگیست قصه تقدیر و بخت نیست، از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
می گویند هیچ کاری از خیر خالی نیست و به هر کاری که آغاز می کنی در وهله نخست طلب خیر کن که در خیرخواهی ضرری نیست. اینها همه وجیزه های دینی و مردمی است که همه را دعوت به عمل نیک و خیر می کند. صفت خیرخواهی از خصایصی است که شمار کمی از مردم به آن منتظرند. بسا دیده شده بعضی از کارهایی که در آغاز طلب خیر دارد رسیدن به آن حوصله مندی ضرورت دارد و خیر نیز زاده حوصله فراخندیشی است و اما بی اعتنایی به خیر و تکیه به جلو بودن و اعتماد به نتیجه زود گذر شر عواقب نامطلوبی در قبال خواهد داشت و گوش دادن به مصلحت خیر و پذیرفتن آن مانی ایجاد شر می شود. در این هفته داستان کوتاهی داریم در زمینه نتایج نامطلوب بی اعتنایی به خیرخواهی با عنوان انگشت زخمی شاه که این داستان کوتاه آموزنده را همکارم رویا معدومی برای شما میخوانم.
در گذشته های خیلی دور پادشاه بود مغرور و بی تفاوت به تجارب زندگی و وزیر داشت دانا. وزیر همواره می گفت هر اتفاقی که رخ می دهد به صلاح ماست. روز پادشاه برای پوست کندن میوه کارد تیز طلب کرد، اما در حین تازه کردن میوه انگشتش را برید. وزیر که در آنجا بود گفت نگران نباشید، تمام چیزهایی که رخ می دهد در جهت خیر و صلاح شماست. پادشاه از این سخن وزیر برآشفت و از رفتار او در برابر این اتفاق آزرده خاطر شد و دستور زندانی کردن وزیر را صادر کرد. چند روز بعد پادشاه با ملازمانش برای شکار به نزدیکی جنگل رفت. پادشاه در حالی که مشغول اسب سواری بود راه را گم کرد و وارد جنگل انبوه شد و از ملازمان خود دور ماند. در حالی که پادشاه به دنبال راه بازگشت بود به محل سکونت قبیله رسید که مردم آن در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشان بودند. زمانی که مردم پادشاه خوش سیما را دیدند خوشحال شدند، زیرا تصور کردند و ای بهترین قربانی برای تقدیم به خدای آنهاست. آنها پادشاه را در برابر تندیس الهه خود بستند تا وی را بکشند. اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد کشید چگونه می توانید این مرد را برای قربانی کردن انتخاب کنید در حالی که وی بدن ناقص دارد؟ به انگشت او نگاه کنید. خلاصه به همین دلیل از قربانی وی منصرف شدند و آزادش کردند. پادشاه به مشکل و بعد از طی مسافت زیاد به قصر رسید و به مجرد رسیدن وزیر را از زندان فراخواند و به وی گفت اکنون فهمیدم منظور تو از این که می گفتی هرچی رخ می دهد به صلاح شماست چی بود؟ زیرا بریده شدن انگشتم موجب شد زندگیم نجات یابد. اما در مورد خود بگو، تو به زندان افتادی، این امر چی خیر و صلاحی برای تو داشت؟ وزیر پاسخ داد پادشاه عزیز، مگر نمی بینید اگر من به زندان نمی افتادم مانند همیشه در جنگل به همراه شما می بودم. در آنجا زمانی که شما را به خاطر نقص انگشت قربانی نکردند مردم قبیله حتما مرا برای قربانی کردن انتخاب می کردند. بنابراین می بینید که خیر در بریدن انگشت شما و حبس شدن من بود که به منفعت حیات هر دوی ما تمام شد.
در مبارزه علیه ویروس کرونا این چالش تازه عصر هر انسانی ناگزیر سهم خود را ادا کند. انسانی که این ویروس جهانی تبعیضی در مصاب کردن خود قائل نیست، پس انسانهای منسوب به طیف‌های گوناگون هم ناگزیرند از هر راهی که می شود در تبلیغ بر اهتمامات که یکی از گزینه‌های جلوگیری از مصاب شدن به این مرض است بپردازند و در عدم تبعیض در محو این بلای عصر دست به هم دهند. در این هفته از شاعر و نویسنده خوب و همکار مجله فرهنگی آزادی جناب جاوید فرهاد دکلمه از یک شعرشان به صدای خودشان را دریافت کردیم. محتوای این غزل کوتاه آموزشی را تشویق و ترغیب به حوصله‌مندی و اهتمامات در مقابل ویروس کووید 19 و پسا کرونا هست که آن روزها را گذشتنی و تکیدنی عنوان کردن. گوش فرا می‌دهیم به این غزل.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر دوستان و علاقمندان حوزه ادبیات. امیدوار هستم در این روزها و فصل‌های کرونایی از گزند روزگار در امان باشید. این روزها که همه بوی ترس، دلتنگی و یأس می‌دهند، هیچ کس بوی من واقعی خودش را نداره. ما غزل را تهیه کردیم و برگ سبز تحفه درویش پیشکش میکنم. یک روز قصه های تو آدم تکیدنیست، یک روز قصه های تو آدم تکیدنیست، این گرد از خیال تو یک دم تکیدنیست، این خاک ناشیاره نفرت به یمن عشق از چهره نجابت عالم تکیدنیست. ای گل هزار مرتبه گفتم صبور باش، آخر به برگ های تو شبنم تکیدنیست. از آسمان ابری یک شیر در سکوت، از آسمان ابری یک شیر در سکوت، باران شاعرانه نم نم تکیدنیست. در یک پگاه روشن لبریز از امید، در یک پگاه روشن لبریز از امید، تصویر زندگانی مبهم تکیدنیست. انسان پس از سکوت خدا در هوای ما، انسان پس از سکوت خدا در هوای ما، چیز شبه حادثه کم کم تکیدنیست. یک روز قصه های تو آدم تکیدنیست، این گرد از خیال تو یک دم تکیدنیست.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
امروز چند جالب از رسانه ها داریم. اولی، آیا می دانید موش های صحرایی یا کورموش ها هم قلقلک یا قطقتک بدهید می خندن؟ جالب دوم، موهای خرس های سفید قطبی در اصل سفید نیستن، ما سفید می بینیم. سومی، شکلات باعث افزایش هوش می شود. نخست، قطقتک موش. دانشمندان پی بردن موش های صحرایی تنها حیوانات پستانداری هستند که مثل انسان ها در زمان قلقلک دادنشان می خندن. با این حال موش های صحرایی تنها در صورتی می خندن که روحیه خوبی داشته باشند. اگر آنها احساس ناراحتی با ترس کنن، واکنش قابل توجهی به قلقلک دادنشان را ندارند. موهای خرس‌های قطبی در واقع سفید نیست. موهای خرس‌های قطبی فاقد رنگ دانه بوده و نیمه شفاف است. پوست این حیوانات به رنگ سیاه است و این مسئله به آنها کمک می‌کند که گرمای بدن خود را حفظ کنند، چون رنگ سیاه نور خورشید را بهتر جذب می‌کند و بعد از شنا کردن خرس‌ها در آب فرایند خشک شدن موهای آنها را صورت می‌بخشد. جالب سوم، خوردن شکلات باعث افزایش هوش می شود. دکتر فایز مصر لی طی تحقیقات خود پی برد مصرف شکلات می تواند توانایی ذهنی ما را ارتقا دهد، اگرچه او اقرار کرد که این آزمایش را تنها برای سرگرمی انجام داده بود، اما موفق شد نشان دهد ارتباط مستقیمی میان میزان شکلات مصرفی در کشورهای مختلف با تعداد برندگان جایزه نوبل در آن کشورها وجود دارد. والله اعلم.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. می دانید بعضی از کلمه ها چنان به گونه نادرست ذهن نشین و معمول شده که اگر شکل درست آن را تلفظ کنی بی سواد معرفی می شوی. به گونه مثال کلمه عطر به فتح عین که در اصل اتر هست به کسر عین، ماده خوشبویی و بوی خوشایند مانند عطر گل، بوتل عطر و خلاصه به چند اسم دیگر مرسوم است که عطر باقی مونده و اتر نمی گویند، در حالی که اتر هست. و ما خیلی زیاد داریم از این گونه. وقتی قبول شده ولو که نادرست است به آن نمی پیچیم. اما در این هفته بازم بخشی از سلسله برنامه های درست بنویسیم تا درست بخوانیم را داریم و در این بخش نیز طبق روال شماری از کلمات و اصطلاحاتی که با دریغ نادرست نوشته و نادرست خوانده می شوند را به یاری یاد نوشته دوست گرامی مجله جاوید فرهاد کمی با تفصیل تقدیم شما می کنم. نخست در گردن یا بگردن. برخی ها به کاربرد حرف های اضافه در و بعد در هنگام نوشتار دقت نمی کنند و یکی را به جای دیگری به کار می برند. مانند او گردن بند زیبایی به گردنش آویخته بود که درست آن این است: او گردن بند زیبایی در گردنش آویخته بود نه بر گردنش، زیرا چیزی را به گردن نه بل در گردن می آویزن. هر حرف اضافه با توجه به کاربرد مفهومیش معنای جداگانه‌ای به فعل می دهد و ما نمی توانیم یک حرف اضافه مانند با را در همه موارد به کار ببریم. میان آویختن از چیزی، آویختن به چیزی و آویختن در چیزی از نگاه معنایی فرق است و کاربرد یکی به جای دیگری نادرست است. در فارسی دری دست، حلقه، گردنبند، کمند، توق را در گردن می آویزن نه به گردن. به این نمونه در شعر فارسی توجه کنید: چون بود توق وفا در گردنت، زشت باشد بی وفایی کردنت. از منطق طیر شیخ عطار. حلقه ای در گردنم افکنده دوست، میبرد هر جا که خاطر خواهی اوست. از مثنوی مولانا. هفت خان یا هفت خان. هفت خان خی واو الف نون خان یا هفت خان خی الف نون. واژه و کلمه خان خی الف نون افزون بر معناهای دیگرش به مفهوم مرحله، منزل، منزل به معنای طی طریق و راه سپردن و نه خانه یا مکان بود و باش است و مراد از هفت خان هفت مرحله دشواری است که در بعضی داستانهای اساطیری پهلوانانی مانند رستم و اسفندیار گذراندن و مجاز در معنی مراحل متعدد و دشوار برای رسیدن به چیزی یا انجام گرفتن کاری به کار می رود. بر بنیاد آنچه گفته شد نوشتن آن به گونه هفت خان یعنی خ و الف نون که معنای هفت سفره یا هفت دسترخوان را می دهد نادرست است. نرخ بیکاری. کلمه نرخ در زبان فارسی به معنای قیمت و بها است. کاربرد آن در ترکیب‌های مانند نرخ بیکاری، نرخ ناداری، نرخ بیسوادی، نرخ آموزش یادگیری، نرخ مرگ و میر، نرخ تورم و چند دیگر نادرست است. به جای آن یعنی نرخ می توان از میزان، روند، سرعت، درصد و غیره بهره برد. مثال می توان گفت میزان بیسوادی، سرعت یادگیری، آمار مرگ و میر، میزان ناداری و چند دیگر. نعنا یا نعنا، نون عین الف یا نون عین الف عین. نعنا در اصل نعنا عیندار بوده و به معنای نوعی سبزی خوشبو و خوردنی ترکاری است. در زبان فارسی از اثر کثرت کاربرد عین آن از تلفظ افتاده است، اما در فارسی شیوا باید آن را نعنا نوشت، یعنی نون عین الف عین، و تلفظ کرد. تبین و تبین، میان این دو کلمه تبین و تبین تفاوت معنایی وجود دارد. تبین به معنای اظهار بیان با فتح ت و کسر ب، اظهار بیان، تعویل، تعبیر، تعریف، توجیه، توصیف، توضیح، وصف و تفسیر است. اما تبین با فتح ت، فتح ب، سکون و ضمیاب. تبین به معنی به جای آوردن، شناختن، هویدا شدن، پیدا گشتن، پیدا کردن و آشکار کردن. باید یادآوری کنیم که کاربرد این دو کلمه در حوزه‌های فلسفی و علمی مانند علم کلام، منطق، الهیات، ساینس معناهای مبتنی بر تعریف‌های تخصصی خود را دارد و در اینجا تنها به معنای لغوی آنها برای توجه به تفاوت‌های مفهومیشان در هنگام کاربرد اشاره کردیم. اذان و آذان، این دو کلمه از رهگذر مفهومی دو معنای متفاوت با هم دارند. اذان با فتح الف به معنای گوش‌ها و آذان به معنای گوش‌ها، و اذان به معنای آگاه کردن، خبر دادن، زمان نماز برای نمازگزاران است. بنابراین هر دو را به یک روش نگاشتن از لحاظ مفهومی نادرست است. آذوقه بزی و یا آذوقه بزال، در اصل این واژه را که آذوقه هم نوشتن ترکی است. پس با توجه به روش نگارش و واژه‌های خارجی در زبان فارسی این واژه را باید با ز نوشت و به گونه آذوقه الف مد ز واو قاف ه، و نه با زال به گونه آذوقه الف زال واو قاف ه. اسب و اسب، نگارش این واژه به هر دو گونه اسب و اسب درست است. امروزیان بیشتر اسب یعنی ببی می نویسند، اما پارینیان این واژه را با پی می نویشتند به گونه اسب. از سوی دیگر همین کلمه جزء دوم نام های کهن خراسانیان نیز بوده است، مانند ارجاسب، جاماسب، گشتاسب، تهماسب، لهراسب. این بود بخشی از درست نویسی. هفته بعد واژه ها و کلمه های دیگری را شرح می دهیم. با درود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
بامیان یکی از جمله ولایاتی است که با مناظر طبیعی و آثار باستانی دوره بودایی شهرت جهانی دارد و از جمله مناطق مطمع نظر مؤسسه بین المللی یونسکو است. وجود دو مجسمه بزرگ تخریب شده از سوی طالبان شهر غلغله و بند امیر گواهی بر قدامت شهر در گذرگاه تاریخ است. و اما این آثار با باور مسئولین فرهنگی اعضای جوامع مدنی سخت در بی‌توجهی قرار دارد و مقامات دولتی و فرهنگی قطعا احوالگیر این آثار نیستند که اطرافیان این ساحه چه بی‌مبالاتی را در حق این گنجینه‌ها روا می‌دارند. همکارم بانو گلامیز شریفی گزارشی در زمینه از بامیان ارسال کرده که با هم می‌شنویم.
میراث‌های فرهنگی بامیان در معرض تخریبات آب و هوا قرار دارد. آب‌های برف و باران رواق‌های پیکره‌های بودا و دیگر آثار باستانی بامیان را به شدت تهدید می‌کند. جلوگیری و محافظت در این قسمت وجود ندارد. مسئولان در ولایت بامیان می‌گویند اگر میراث‌های فرهنگی جهانی بامیان مورد توجه جدی وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای مسئول قرار نگیرند، تغییرات اقلیمی روز به روز این آثار را تخریب و نابود می‌کند. تخریب آثار باستانی بامیان در طول تاریخ توسط نظام‌ها و جریان‌های سیاسی با انگیزه‌های مختلف مذهبی و دینی صورت گرفته. امروزه آثار فرهنگی باقی مانده بامیان در معرض فرسایش برف و باران قرار گرفته و با خطر فرو ریختن مواجه است. نهادهای فرهنگی در بامیان می‌گویند تغییرات اقلیمی و سردی آب و هوا آثار باستانی بامیان را همه‌روزه تخریب می‌کند و دولت از بودجه ملی هیچ گونه هزینه برای حفاظت آبدات تاریخی ندارد. عبدالحمید جلیا مسئول حفظ و مراقبت میراث‌های فرهنگی ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت:
آثار تاریخی بامیان اکثرا از مواد خام ساخته شده و بیشتر تخریبات کرده در جریان بارندگی هست و همچنان در زمستان ها و فرازیر شدن آب و طوفان و چیزات باشه و حتی باد یا چیز هست که بیشتر صاحب میراث فرهنگی را تهدید قرار داده. و همچنان چیز دیگه که قابل یادآوری است مسئله گشت و گذار افراد خودسر است، مثلا بدون هماهنگی میره در ساحل میگرده. خب آگاهی خوب نداشت میراث فرهنگی سر دیوار بالا میشه یا میره عکس میگیره اینی گپا. این چیزایی هست که بیشتر همین ساحات میراث فرهنگی ما را تهدید میکنه و همچنان عدم آگاهی مردم از میراث فرهنگی هست که تا هنوز هم برای مردم با آن صورتی که باید آگاهی داده شده باشه مثلا دادن نشده و یک تعداد از مردم معلومات داره و یک تعداد دیگه هم هنوز نفهمه که آثار چی یعنی میراث فرهنگی چی. یعنی گپا هست همچنان ساحات میراث فرهنگی تهدید میکنه. و در قسمت دیگه هست که مثلا امی ساختسازهای بیرویه غیر پلانی در بافرزون ساحات میراث فرهنگی تأثیرات منفی روی نما و حتی خود میراث فرهنگی میگذارد. یعنی عمل کرده اگر امکان باشه با همانگی ولایت و مقامات بی‌صلاح گرفته شود یک پلان خوب درست مثلا ترتیب داده شود که ساحات میراث فرهنگی به اصافش در مجموع وقتی که ساخت ساز میشه یارهای میراث فرهنگی در نظر گرفته شود. خب زندگی کردن در مغاره به این معنی است که وقتی که در اون مغاره زندگی میکنه و تأثیرات منفی خواه میگذاره روی آبیدن و همچنان آبیدن روز به روز چی میشه؟ تخریب میشه. دلیلش که وقتی که او در اونجا زندگی میکنه خب مبرز نداره، به اصطلاح تشناب نداره، حمام نداره، این رو مجبور است که او بسن به مغاره استفاده کنه. بیشترین تخریب از این طرف میشه. ما پلان داریم که البته با خود حکومت محلی بامیان کسایی که در مغاره ها میشینند اینمی فرهنگ مغاره نشینی رو بخی از بین ببریم.
فعالان مدنی و باستانشناسان در بامیان از بی‌توجهی نهادهای مسئول در راستای حفاظت آثار تاریخی ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند اگر در حفظ و نگهداری این آثار توجهی جدی نشود، ممکن تا چند سال آینده آثار تاریخی بامیان به کلی نابود شود. امیر کوثری از فعالان مدنی بامیان برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی و جلب توجه بیشتر گردشگران به بازسازی یکی از پیکره‌های تخریب شده بودا تاکید می‌کند.
میراث‌های فرهنگی در بامیان چنان که شما هم می‌دانید ثبت یونسکو هست، به عنوان یک سازمان جهانی که در بخش فرهنگ و حفظ میراث‌های جهانی کار می‌کنه. اما با صد افسوس که میراث‌های فرهنگی در بامیان چنان که باید مورد توجه قرار نمی‌گیره. عواملی که باعث شده که ما هر روز به طرف ازی بریم که میراث‌های فرهنگی ما از بین بره، چند عامل هست. یک عامل جغرافیایی محیطی هست که اینا بیشتر آثار باستانی ما را مورد تهدید قرار میده. هر روز ما شاهد گرم شدن هوا هستیم، بارش ها و باران ها هست و مسائل دیگری که تغییرات طبیعی که اتفاق میفته، اینا باعث میشه ما آثار خود را، چنان که دولت هم در مورد توجه نداره تا بعضی موارد به عنوان پیشگیری و به عنوان زیکی جلوی تخریب را بگیره، عملی کنه. بنابراین ما خیلی سریع میریم به طرف زیکی ما آثار باستانی خود را از دست بدیم که شاهد این مدعا هم میتونه شهر زهاد و شهر غرغله باشه و همینطور چلبرج که هر روز به اثر بارانها و سیلها اینا تخریب میشه. عامل دوم هم ساخت و ساز هست متاسفانه که در بعض جاها جریان داره. عامل سوم هم در قسمت حفاظت نشدن زنا هست. دولت پلان زیرا نداره که آثار باستانی را ترمیم کنه، مرمت کنه و بعض کارهایی که میتونه در قسمت توریست ها که اونجا میره، تخریباری که توریست ها عملا انجام میده از اونا جلوگیری کنن و مغاره های بودا که در دو طرف از قرار داره هم بسیار وضعیت بد قرار داره. متاسفانه اینجا از مردم که رفته اونجا یادگاری نوشته روی مغاره ها که رنگ های روغن را از بین برده و در زمینش تخریبات دیگه هم کرده. دولت باید در قسمت هم توجه کنه. فقط ما خواست ماییه که مغاره هایی که در بامیان وجود داره اینا نیاز به ترمیم بیشتر داره، چون اینا هم به نحوی از امو فرهنگ نمایندگی میکنه و در ضمنش آثار دیگه هم داریم. ما شهر زهاد را داریم، شهر غلغله که نیاز داره ترمیم شه. بودا را خب ما دیدیم چند سال قبل که ترمیم ساختن زر آغاز کردند، اما با سنگ و خشت پخته که خب ما نمیتونیم چنین آثار خلق کنیم.
دو پیکره عظیمی بودا در ولایت بامیان که در سال 2001 میلادی توسط گروه طالبان تخریب شدند، همراه با 8 ساحه تاریخی افغانستان در فهرست خطر سازمان فرهنگی یونسکو نیز قرار دارند.
در سرزمین افغانستان مردمان متشکل از اقوام مختلف رواج‌های گوناگون در حیات خود دارند. طرز لباس پوشیدن، تهیه غذا و نان مثل قابلی ازبکی، شله غربندی، چاینکی کابلی، دندکه خوستی، غلورترش هراتی و دههای دیگر و بالاخره آماده سازی چای هم در هر منطقه شیوه‌های خاص خود را دارد. همکارم نعمت الله احمدی گزارشگر رادیو آزادی در بدخشان از شورچای می گوید و با هماهنگی با دیدگاه‌های مردم محل در مورد این نوشیدنی سنتی گزارشی دارد که می شنویم.
شورچای یا شیرچای یکی از غذاهای محلی و بومی مردمی ولایت بدخشان است. پیشینه تاریخی این غذای محلی خیلی روشن نیست، اما به گفته تاریخ نگاران شورچای یکی از غذاهای بومی بدخشانی است که از قرنها پیش به عنوان صبحانه مصرف می شود. این خوراک هم مصرف خانگی دارد و هم در مهمانی ها و مراسم عروسی استفاده می شود. شورچای در خارج از بدخشان و حتی خارج از افغانستان نیز دارد رایج می شود. اما این غذا از چی موادی و چگونه تهیه می شود؟ ف فیروزان 25 ساله خانم خانه که در شهر فیض‌آباد زندگی میکند به رادیو آزادی میگوید که مواد لازم شورچای آب جوش، نمک، چای سیاه، شیر و چهار مغز است که با قیماق، نان نمکی تنوری و کلچه نمکی کاردی خورده میشود.
اولا آب در بالای گاز میمانیم که بجوشه. زمانی که آب جوش آمدن ما میره بخشش چای سیاه علاوه میکنیم به خاطری که رنگ بگیره و ایره زمانی که جوش آمد چای سیاه انداختیم یک 5 دقیقه میمانیم به خاطری خوب رنگی رنگش تیره تر شود. وقت خوب جوش آمد ما ایره در چایبری مخصوص چای جوش مخصوص خودی همو شورچای داره که ایره ما میگیریم و همراه نمک و شیری گاو و چارمغ ما ایره قطعش میکنیم.
به گفته فیروزان این چای مزه شور دارد و به همین دلیل خانواده ها کمتر ترجیح میدهند که آن را به مهمان تعارف کنند.
بسیار جالب است که ما مردم های بدخشان بخاطری که همه چیز همی طعم شور دارن، نان و کلچه کاردی و شورچای هستن، از دیگه ولایت ها که بیان ایره خوردن نمیتونن چون عادت ندارن بخاطری که طعم شور است و دیگه ایره عادت ندارن قدر به درستی خوردن نمیتونن.
غلام‌الله 30 ساله بازرگان بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که علاقه شدیدی به شورچای دارد. حتی در سفر هم شورچای تهیه میکند.
شورچای از زمانی که خودمو را پیدا کرده و صاحب حق هستیم از شورچای استفاده میکنیم. از شورچای با مثل یک سنت یک فرهنگ وری ما خودم یک شخصی بازرگان هستم که تا در ولسوالی های دوردست بدخشان میرم تا در ولایات مختلف افغانستان که سفر میکنم. شورچای اگر اوجا دیقل نباشه خودم میتونم که او را تیار بکنم استفاده بکنم تا در خارج از افغانستان هم استفاده میکنم.
شورچای در یک ظرف مخصوص میسی تهیه میشود. صدیقی لالزاد فعال فرهنگی بدخشان به رادیو آزادی میگوید شورچای در ظروفی که از چین وارد بدخشان شده است خورده می شود.
شورچای یکی از غذاهای محلی بدخشان است که از کهن‌ترین غذاها در بدخشان به حساب می آید و اصیل‌ترین مردم بدخشان که از گذشته ها به عنوان مردمای بومی در بدخشان زیست کردند شورچای را استفاده کردند. خوب در گذشته بدخشان یکی از ایالت‌های مستقل بود و یکی از سرزمین‌های مستقل بود و روابط تنگاتنگی که جزئی از قلمروی از کاشغر چین، ایالت سینکیانگ چین و بخشای از پاکستان، بخشای از تاجیکستان بود و دهو زمان هم شورچای استفاده میشد. غذای ظرفی که در استفاده میشد به نام چینی من فکر میکنم از طریق چین آمدگی است.
اگرچه باور بر این است که شورچای برای کسانی که بیماری معده دارند توصیه نمیشود اما در بدخشان مصرف آن بسیار معمول است. ضرب المثل معروفی در بدخشان است که میگویند بدخشی به هر چیزی میتواند زندگی کند ولی بدون شورچای نه. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ نجیم به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
غزل چشم توی امشب همه جا میبارد. غزل چشم توی امشب همه جا میبارد. باز امشب بسرم لاد فی خدا می بارد. غزل چشم توی امشب همه جا می بارد. عشق تو پرم رمضان بی عشق تو پر است، گل خورشید تو دارا یه نهام بار، غزل چشم تو امشب همه جامعه